عزم سفر کردی.
کمپر هدفش اینه که شما بپری، یعنی یه تکونی بخوری تا حال هوات عوض بشه. میخواد جا به جات کنه، حالا به اندازه پذیرایی خونت، از این سر به اون سر، از در خونت تا یه جایی توی شهر بری سفر کنی، یا نهایتاً از تهران بری بیرون.
بیا بری یک جای دور.
من صادق داوریفر یه کمپر سوارم، سال هاست دارم سفر میکنم و توی این برنامه میخوام که کمک کنم تا شما هم یکم بپرید.
کمپر
سلام، بنده پیام کمپری هستم و این اولین پیام من به شما در شروع برنامه است. به نظر من سفر به ما کمک میکنه که هدف پیدا بکنیم، یعنی بدونیم چی میخوایم، چطوری بهش برسیم و باید چی کار بکنیم. والا
این قسمت کمپر قراره با هم اینا رو بشنویم. مثل همیشه تو قسمت اول من براتون از تجربه های سفرم با کمپر و ساخت کمپر میگم. در ادامه گزارشی از یه خانواده میشنویم که با وجود اختلاف سلیقه راه و رسم سفر رو یاد گرفتن. بخش بعدی هم صحبت های نچندان جدی اما شنیدنی فالگیر برنامه رو گوش کنید. از سفر میگیم و واسه همین توی قسمت بعدتر سوار بر امواج رادیویی با هم میریم به هاشم آباد در استان گلستان. بخش پایانی هم تمرین سفر واسه اونایی که یه ذره تنبلن. قراره که از جاذبه های گردشگری اطراف تهران بگیم تا شاید شما هم راهی جاده بشید.
کمپرمون رو خودمون تجهیز کنیم یا بدیم به تجهیز کننده؟ این سوالیه که خیلی از کسایی که مثلا یه ون تهیه میکنن تا اونو تبدیل به کمپر بکنن براشون پیش میاد. میدونید توی کشور ما خط تولید و تجهیز کمپر وجود نداره. اغلب کارگاه ها در واقع کوچیک هستن، نهایتاً 5-6 تا کمپر داخلشه که هر کدومش با اون یکی فرق میکنه و نقشه متفاوتی داره. و امیدوارم که مسئولینی که صدای منو میشنون به این موضوع فکر کنن که واقعاً روز به روز داره علاقمندان سفر با کمپر زیاد میشه، کمک کنن، تسهیل کنن تا خط تولید را بیفته، ارزون باشه و همه بتونن اونایی که علاقه به سفر دارن استفاده بکنن. ولی درباره سوال این که من تجهیز بکنم یا دیگری، اگر یه ذره کار فنی بلدید، یعنی اگر کنار یه استاد صنعتگری وایستید که بهش بگید من چی میخوام و اون برای شما کار انجام بده، خودتون تجهیز بکنید. چرا؟ چون وقتی میرید سفر ممکنه یه جای ماشین مشکل پیدا بکنه از جهت کمپری و شما ندونید آقا مثلا مسیر تأسیساتش چیه، سیمکشیش چجوری رفته، پمپ اگر از کار افتاد آب قطع رو چی کار بکنم. اینا ساده ترین چیزاست. قطعا کسی که تجهیز میکنه خیلی بهتر از من و شما تجهیز میکنه، چون تجربهشو داره، چند تا حالا تجهیز کرده و خطاهاشو پیدا کرده، ولی به همون دلیلم از شما پول بیشتری میخواد و در مقابل باز شما وقتتون آزاده برید سراغ کارتون، مثلا 3 ماه بعد 6 ماه بعد بیاید کمپر تجهیز شده تون رو تحویل بگیرید. من تجربه خودم رو بگم، اولین ونی که گرفتم در اوایل مثلا دهه 90 بود، بلد نبودم به این معنا حرفه‌ای تجهیزش بکنم. اون موقع امکاناتی هم مثل امروز نبود تو شبکه‌های اجتماعی و کارگاه اینقدر به وفور. مثلا من یادم برای پمپ آب کمپر که 12 ولت ما لازم داشتیم، خب نبود، از پمپ برف پاکن استفاده میکردم یا پمپای سوخت که مثلا برای سوخت گازوئیل اینا استفاده میشد ما استفاده کردیم. و اون کمپری که من اولین بار تجهیز کردم خیلی افتضاح بود، یعنی من یادم از لوله کشی فلزی، یعنی لوله قدیمی که قلاویز میکنن و حدیده میکنن و اینا استفاده کردم. دفعه دوم یه تجربه بهتری پیدا کردم. دوروریام که مثلا کمپر داشتن از نزدیک دیدم، بعضیاشون دونسته بودن یه قطعه وارد بکنن، مثلا متوجه شدم میشه با شیلنگ باد هم مثلا تأسیسات رو وصل کرد، یا مثلا پمپای هستش که مال سمپاشه میشه استفاده کرد توی کمپر. و خلاصه دفعه دوم تجهیز کمپر من خیلی بهتر از دفعه اول شد. دفعه سوم اصلا از اساس رفتم یه کمپر بسازم، یعنی اتاقی اصلا وجود نداشت، یه کامیونت گرفتم پشتش یه اتاق ساختم. ولی اونجا این تجربه رو داشتم که مثلا اگر آهنگر اومد، اگر نجار اومد، اگر برقکار اومد، بهش بگم چی میخوام و خودم هم بالا سرش باشم و 6 ماه فکر کنم از کار زندگی خودم رو انداختم. اینا رو از این جد دارم میگم، اگر میخوای بری تو گودش حوصله داشته باشی، یعنی اینجوری نیستش که سری جمع کنی، چون قراره بری تو جاده و بحث ایمنی هست، نمیتونی همینجور سنبل کاری یه کاری بکنی بگی حالا این پیچو میبندیم، حالا بعدن این جوشه هر جور شد. بررسی کن این شرایط رو و تصمیم بگیر که خودت تجهیز کنی یا بدی تجهیز کنی.
بله، بنده به عنوان پیام کمپری لازم شد بیام بگم که به نظر من سفر به مهارت‌های زندگی ما اضافه می‌کنه، یعنی راه‌های حل مشکل و حل اختلاف و حل بحران رو پیدا می‌کنیم. والا
ببینم تو این جمله رو از کجات چجوری متوجه میشی؟ یعنی از کجا میاری؟
به مسئله نسبتا مهمی اشاره کردی، همه رو از خودم بلدم.
همون، پس دلیلش اینه که اینقدر اثرگذار و عمیق هستن.
آفرین، گرفتی. حالا میخوای یه جمله اثرگذار به خودت بگم زندگیت از این رو به اون رو بشه، قلفتی همه چی تغییر کنه؟
نه قربونت، لازم نیست. هضم همون جمله‌ای که گفتی کلی طول میکشه، مغزم بیشتر از این نمیکشه. ادامه نده.
خود یعنی مشکل خودته، ولی خب اگر اجازه میدادی که من بهت بگم، یعنی الان نظرتو عوض بکنی بگی که پیام کمپری اون جمله طلایی رو بگو، منم بهت میگم به نفع خودته. بگم
من که میدونم دردت چیه، ولی چه کنم که باشه، میشنم.
هیچی نمیگم.
بله خودم میدونستم، شما شنونده ها نمیبینید ولی من دارم میبینم، این بچه 6 ساله زخم. برو خوش باش، برو.
تغییر جریان سیاسی کشور، دولار، آغاز ارتباطات دیپلماتیک بین المللی، دولار، کاهش نرخ دلار، دلار، گرانی مسکن، دلار، تورم بالای 50% به این برنامه هیچ ارتباطی نداره.
اینجا کمپره.
کمپر.
من میگم مهم نیست با چادر میریم سفر یا با ون و کمپه، مهم اینه که بلد باشیم خودمون رو با شرایط وفق بدیم. امروز برای من جالبه، کنار یه زوجی هستم که آقا تجربه سفر با چادر رو داره، یعنی راحت بره تو طبیعت سخت نگیره، و خانوم هتلی. آره؟
بله.
یعنی اصلا نمیتونی تو چادر سفر بری؟
نه نه اینکه نتونم، ولی ترجیح هم نیست، یعنی انتخاب بخوام بکنم قطعا هتل رو انتخاب میکنم.
بعد الان مثلا اگر آقا رضا دوست داشته باشه بره طبیعت سفر، همراهی نمیکنه؟
چرا، میرم.
بعد میری تو چادر میخوام.
آره.
بعد اگر سرما بخوری، بارون بخوری؟
نه دیگه، قور میزنم.
چه جوریه که شما میتونی بری توی طبیعت این شرایط رو تحمل بکنی و این خانم نمیتونه؟ یا برعکس هم هست، بعضی از خانمایی هستن که میتونن تو اون شرایط تحمل بکنن، آقایون نمیتونن.
خب ببینین، این برمیگرده به روحیه خود آدم دیگه. من خیلی توی سفر سخت نمیگیرم به خودم، هر چیزی شرایطی پیش بیاد همونو باهاش خودمو وفق میدم. یعنی یه جوری دوست دارم که توی خارج از محیط خونه که میرم همش درگیر چالش باشم. توی سفرهای چادری و کمپی هم دقیقا همینه، همش چالشه. چادر میزنی، بارون میاد، آب زیرت را میفته، میاد گاهن شده اصلا نمیتونی چادر بزنی. من اوایل که سفر چادری میرفتم، خب بیشتر توی گروه های کوهنوردی میرفتیم و شبا مجبور بودیم کمپ بزنیم، حالا چه تو چادر چه بدون چادر. یه بار یادمه که هیچ وقتم یادم نمیره، اولین سفری بود که چادر قرار نبود بزنیم و توی ارتفاع قرار بود بخوابیم، سمت دریاچه گهر میخواستیم بریم، تو تاریکی مطلق تو برف و اینا شب خوابیدیم، صبح پاشدیم دیدیم تو قبرستون و سنگ قبرا خوابیده بودیم شب قبلش. در این حد برام مثلا چیز بود، سخت نبود، خیلی راحت گرفته بودم این قضیه.
چی شد که اومدی سراغ یه ون و اونو تجهیز کردی؟
خب از اونجایی که خیلی علاقه داشتم به ماشین و هر وسیله موتوری، توی فیلم ها و مجلات خارجی می دیدم که مثلا اونا یه همچین امکانی رو دارن. منم خب اهل سفر بودم، دلم می خواستش که خب اون امکانات رو خودم اینجا داشته باشم و اون رو تجربهش بکنم. برای همین با اون امکانات اولیهی که اینجا داشتیم شروع کردم، اولین ماشین رو درست کردم و باهاش رفتم سفر، دیدم که خیلی جذابه. اونایی که خیلی علاقه دارن توصیه میکنم که بیان توی این سبک سفر. حالا باز برای اینکه مطمئن بشن میتونن از پسش بر بیان، بهتره که حالا با کسایی که کمپر دارن دوست بشن، یکی دو بار باهاشون سفر برن. حالا اونا میتونن مثلا با ماشین سواریشون برن کنار اینا چادر بزنن، بمونن، ببینن، نزدیک لمس بکنن. اگر دیدن که روحیاتشون با این سبک سفر جور در میاد، اون موقع بیان درباره این سفر هزینه بکنن.
بله، وقتی شد که پیام کمپری بیاد و این جمله طلایی رو به شما هدیه بکنه. سفر به ما کمک میکنه که قدرت تطبیق پذیری پیدا کنیم، خودمون رو با شرایط وفق بدیم و ارادمون قوی تر و قوی تر بشه.
بله.
کمپر.
بعضیا هنوزم نمیدونن چطوری اصلا برای چی و کجا برن سفر. وقت میرن سراغ فال و اینجور چیزا. این بخش رو گوش کنید.
سلام علیکم، خسته نباشین، روزتون بخیر. به به، نوگلانه، نوشکفته، چه خانم آقا قشنگ خانمی، حالا چنه اخ کردید؟ خب بابا جان دلشون سفر میخواد، سفر ببرشون. ها؟ سفر نمیاد خانمه؟ چنه نمیاد؟ پول نرین؟ ماشین نرین؟ یا نرین؟ اونجا کجا میخواد برید من؟ خانمت خوشش نمیاد. اتفاقا این فالت هم نوشتم، یه نفر تو مخابری سفر هی مانه میشن. نفر خانمت هم عزیز دلم شنن مخابری سفر. بابا بری سفر یه ذره حال و هواتون عوض شم، یه دلی بشتون واشه که مخابیات برگردی سرکان نفس داشت داشید، اعصابتون خورد نشه، بفتین و جان هم دعوا. چنه اخمرو تریختی عزیزم؟ خب به او درده چیه؟ مرضه چیه؟ این دلش مخواه برای سفر. حالا که این دلش مخواه پول خرج میکنه، مخواه جا بیره و ماشین کولردار ببره و بیارته، نه و اتوبوس نه و قطار که ده دف مینه را خراب شه، بلیتش نمیدونم کنسل شه، پرواز نباشه، نمیدونم ای اتفاقا نفته، مخواه و ماشین خواه. تو ناراضی عزیزم؟ مخواه بری خارج؟ آها عزیزم، دلار دادی شما؟ مخواه برش دلار بید؟ مینی دلار چقدر گرونه؟ حالا خارج کجا مخواه بری؟ آه عزیزم، اروپا دلش مخواه. زون بلدی؟ نمینم آلمانی، انگلیسی، بلغاری، نمینم بلژیکی، اسپانیایی بلد هم نیستی؟ الهی بگردم ادعا ماشالله هزار الله اکبر. کی بهشت گفتم که بعدی سفر خارج؟ خود دوست داری عزیزه. حالا من میگم فعلا و این نقد و ورک نکرد نسیه بچه هست. برو اول برای رفتن به اونجا باید از اینجا شروع کنی. اول برو یه دوری مین شهر بزن، بعد برو یه شهرستانی بگرد، بعد مثل مردم برو شمال و وقت برو جنوب، بعد اخاسی برو شرق و غرب. و وقت اپول داشتی به نظر من یه کمپری بخرین، حالا که شما دستتان و دونتان مرسم، اونم پلاک خارجی بزنید، مملکت بزنید بیرون، هم فال هم تماشا. به نظرم این همه چی بهتره. حالا لوچپت تا جمع کن عزیزم، اخمرو تواکو این بنده خدا زحمت کشیده پول جمع کرده که ببرتت سفر. بریسید وقت منم نیری کمپرم گرمه دارم بپزه، میخوام دریا وا کنم. خداحافظ، هر جا هستی موفق باید.
Yeah.
صادقه داوری فرج، من فقط میخوام یه چیزی بهم بگی، اینا رو از کجا پیدا میکنی؟ فالگیر مالگیر اینا رو از کجا میری تو بر... چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ پرایدم خیلی بال شده، خواسته نه؟
خدا به خیر کنه، چرا پرایدت اینجوری شده؟ نگاه کن موتور ماشین بیرونه، صندلیا به چی الان وصلن؟ بدنه رو کلن حذف کردی؟ این میله ها چیه دور ماشین جوش داره؟
الان این یه جورایی خب این الان آفرود شده، یعنی من همه بدنه رو که نقطه ضعف پرایده میگن پراید عربه مرگه، من گفتم نقطه ضعف شاسی و بدنه چه دیگه، همه رو در بردم، بعد همه رو تیراهن و میلگرد و فولاد کار کردم دور تا دور، نگاه کن اینجور مثل قفش درست کردم، موتور اون جلوی نصبه صندلی هم اینجوری چرخام کرد، کدوم یه فنر بلند داره از زمین حداقل 3 متر ارتفاع گرفتم. ببین اینو من اینجوری درست کردم که توی سفر به جنگ مشکلات سفر برم، که یاد بگیرم به جنگ مشکلات زندگی هم برم.
ببین منو، تو با این کارا به جنگ مشکلات سفر نمیری، به جنگ خودت و آبروی من داری میری. یه لطفی بکن اون پراید ترمیناتور تو از اینجا
خیلی ببن. دلت بخواد معلومه که میرم والا.
توی این برنامه از سفر و پریدن میگیم، پس آماده بشید که بپریم و بریم به استان گلستان، روستای هاشم آباد.
فرایند درست کردن جارو چجوریه؟
عرضم بزرگ شما که این جارو رو میذاریم داخل آب، یه ذره آب میزنیم، بعد یه هولوش تقریبا یه پارچه رو خیس میکنیم، ظرف 24 ساعت این پارچه رو روی این میخوابانیم، روی جارو میخوابانیم تا این چوبش نرم بشه. بعد از اینکه چوبش نرم شد، فرداش صبحش شروع میکنیم اینا رو دستبنده میکنیم در خورد یه جارو.
سالی چند تا جارو میبافی؟
بستگی داره، یه بار میبینیم مثلا سالی شاید هولوش 200 تا 200-300 تا شاید در سال ببافیم، بستگی داره که چند نفر جارو بیارن جارو ببافه ما.
و غیر از کار جارو بافی چه کاری انجام میدی؟
مغازه‌داری و خلاصه کشاورزی و کشاورزی انجام میدیم و سر کاری باشه، بنایی و چیزی باشه ما میریم سر کار.
اوضاع زندگی تو هاشم آباد چطوره؟
در وقت مراد خوبه، شکر خدا خوبه.
این همه امکانات اینجا هست، برق و گاز و تکنولوژی، بعد این جاروهای دستی چه کاربردی داره؟ جارو برقی که بهتره که.
این جارو با خاطر داخل حیات جارو میکنیم، بعد اکثرا این جارو به درد جلوی مغازه ای چیزی، مثلا یارو میخواد حیاتش جارو بزنه یا مثلا خونهشو دو دقیقه میخواد، بعضی وقتا میبینیم برق نیست، برق قطع میشه، احتیاج به جارو پیدا میکنه. این جارو دستی ها راحت تری، با این راحت تر جارو میشه، برق که قطع بشه دیگه این احتیاج به برق نداره.
دقیقا زمان درست کردن یه جارو چقدر طول میکشه؟
10 دقیقه تا 15 دقیقه.
همیشه ایام سال جارو رو میارن یا یه ایام خاصیه فقط؟
اکثرا تابستان تا اول تابستان تا تقریبا ایام آخرهای پاییز اکثرا میارن که براشون جارو ببافیم.
این همه گفتیم هر طور شده شروع کنید و با حد اقلی ها برید سفر، بازم بعضی ها بهونه آوردن و تنبلی میکنن. توی این بخش برای این دوستا هم هیچ بهونه ای نمید. گوش کنید.
سلام، من علی نوبخت هستم و قراره باز هم توی این بخش سفری کوتاه به اطراف تهران خودمون داشته باشیم. توی این قسمت یه جاذبه گردشگری و مناسب برای سفر آخر هفته رو بهتون معرفی میکنم که تو کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه میتونید به اونجا سفر کنید. میخواییم بریم سراغ یه روستای زیبا و رویایی. بله، فیلبند. روستای فیلبند در مناطق شمال شرقی استان مازندران قرار گرفته و از دیدنی‌های شهرستان بابل به شمار میاد. فیلبند آخرین روستای جنگلی به نام چلاب. موقعیت مکانی روستا توی ارتفاعات کوهپایه‌ای کوهستان‌های جنگله. ارتفاع این روستا از سطح دریا باعث شده که پدیده‌ای به نام اقیانوس ابر توی روستا اتفاق بیفته. با رفتن به این روستا به منطقه سرسبز وارد میشید که توی ابرهای فراوون غرق شده و چشماندازی مرموز و خیال انگیز داره. اولین باری که نام فیلبند به گوشتون میخوره احتمالاً براتون سوال پیش میاد که یعنی چی؟ خب بهتره بدونید که این اسم هم یه حکایت داره. در واقع فیلبند تغییر یافته یه نام این روستا به گویش مازندرانیه که در اصل فلبند بوده. در گویش مازندرانی فل به معنی خستگی و بند هم به معنی نتونستن و بند اومدنه. مردم محلی به فیلبند بام مازندران هم میگن. چرا؟ چون این روستا مرتفع ترین نقطه توی استانه. روستای فیلبند از محبوب ترین روستاهای گردشگری استان مازندرانه، چون فاصله کمی از استان تهران داره و تنها با چند ساعت رانندگی میتونید به مکانی شگفت‌انگیز و رویایی برسید. فرقی نمیکنه که اهل کوهنوردی باشید و بخواید از ارتفاعات داخل روستا بالا برید و یا نه صرفا برای تماشا و پیاده روی به اونجا برید. در همه جای روستا دریایی از ابرها شما را احاطه میکنند. انگار توی این روستا وارد یک سرزمین عجیب و غریب و خیال انگیز میشید که فقط توی قصه ها وجود داره. روستای فیلبند برای تهرانی ها میتونه بهترین مقصد سفرهای تابستانه باشه، چون آب و هوای روستا توی این فصل خیلی خنکه. اما در زمستان و پاییز به دلیل سرمای بیش از حد ساکنین روستا به جاهای دیگه کوچ میکنن تا دوباره تو فصل بهار به خونه و کاشانه خودشون برگردن. فاصله تهران تا روستای فیلبند فقط 170 کیلومتره، اما به دلیل پرپیچ و خم بودن مسیر رسیدن به این روستا حدوداً 4 ساعت طول میکشه. با این حال مسیر فیلبند مسیری دیدنی و پر از جاذبه های طبیعیه که این 4 ساعت رو براتون لذت بخش میکنه.
ما که از همسفر بودن و پریدن و پرواز با شما سیر نمیشیم، اما چه کنیم که وقت برنامه محدوده و اینجا خط پایان سفر امروزه. خوبیش اینه که ما هنوزم هستیم و بازم با یه برنامه دیگه برمیگردیم. سپاس از علی نوبخت، عصمت باپیران، نفیسه ظهیری ثانی و محبوبه کاشانی که همراه من و شما توی این برنامه بودن. آرزوی قلبی و همیشگی من صادق داوری‌فر اینه که توی سفر ببینمت. خداحافظ.
بیا یه ون بخریم من و تو با هم، مثل اون چیزی که توی رویامون بود، مثل اون چیزی که توی رویامون بود.
زبان فارسی یک روزی از استانبول اون روز زبان علمی بوده تا شده قاره هند.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان پارسی است.
فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
در دری
ویژه روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد محمد حسین شهریار.
سید دل عاشقان مسکین، بنواز از اون اسیری، برهان از این رها.
دوشنبه 27 شهریور ماه ساعت 14.
در دری شبکه رادیویی فرهنگ،
شبکه فرهیختگان. فارسی را پاس می‌داریم،
زیرا گفتند
قدر زر
زرگر شناسد
قدر گوهر گوهری.
صدای شهر. روز شما شنوندگان همراهان گرامی بخیر. در این بخش صدای شهر با توجه به نزدیک شدن به مهر و بازگشایی مدارس با موضوع امنیت و همینطور شرایط معابر اطراف مراکز آموزشی در خدمت شما هستیم. از شما پرسیدیم که آیا معابر اطراف مراکز آموزشی شرایط ایمنی لازم رو دارند و اصلا چه شرایطی باید داشته باشند. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ. جناب سرهنگ سلام، وقتتون بخیر.
سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. جناب سرهنگ، اساساً آیا این معابری که اطراف در واقع مدارس هستند، اینها به جهت علائم راهنمایی برانندگی و شرایط باید شرایط خاصی باشن؟ تابلوهای آگاهی بخش داریم در این زمینه و آیا ما رانندگانی که از این مراکز و از این معابر عبور میکنن توصیه‌ای واجب هست که انجام بدیم؟ شرایط خاصی هست اطراف این مدارس یا نه؟
بله، از کنم خدمتون که خیابون‌ها که بله ضوابط مشخصی داره و برابر آیین‌نامه با تابلوهای مخصوصی نشون دهنده این هست که در داخل این خیابون یک مدرسه هست و رانندگان عبوری متناسب با دیدن این تابلو باید سرعت‌های خودشون رو پایین بیارن. اما از کنم خدمت شما که پلیس راهور ما تقریبا از چند ماه قبل طرح بازگشایی مدارس رو به صورت کارگروه‌های مختلف تشکیل دادیم و به صورت جدی شناسایی کردیم مدارسی رو که محل‌های پیرامونی اونها در واقع فاقد این امتیازهای ایمنی لازم هست و در واقع شناسایی‌ها انجام گرفت. خیلی ها نیازمند این بوده که خط‌کشی مقابل مدرسه، گذرگاه عابر پیاده تجدید بشه، پررنگ‌تر بشه که رانندگان عبور ببینن. در خیلی جاها اصلا وجود نداشته و این خط‌کشی‌ها ایجاد شده. مضاف بر این که اون تابلوهای مد نظر شما در خیلی از مواقع جاهایی بوده که نبوده یا این که به هر حال خیلی قدیمی بوده، ما سعی کردیم اون تابلوها نوسازی انجام بشه و یه کار خوبی که سعی کردیم برای انسان داشته باشیم بحث کانالیزه کردن حرکت عبور عابرهای پیاده است. به این معنا که عابر پیاده که اون دانش آموز ما و والدینش باشن، اگه قراره به صورت پیاده این مسافت خونه تا مدرسه یا مدرسه به خونه رو طی کنن، ما به اونها بگیم که چه مسئله تراجع کنن از در مدرسه که در واقع از در مدرسه که خارج میشن، اونها باید از روی گذرگاه رد بشن و ادامه مسیر رو از پیاده روهای جانبی انجام بدن و به این شکل سعی کردیم تا اونجا که میشه ورود اونها رو به سطح معابر اصلی با گذاشتن نوه و حفاظ و حالا اون کانالیزه کردن در اصطلاح خودمون که ما مسیر رو مشخص کنیم و هدایت عبور عابرهای پیاده را در دست بگیرید تا شاهد کمترین میزان تصادفات در مقابل مدارس باشید.
خیلی ممنونم از شما جناب سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ. برای شما و همه همکارانتون آرزوی توفیق دارم و خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. بنده هم آرزوی مهر ایمن رو برای همه عزیزان دانش آموز دارم.
شما صدای شهر رو میشنوید.
به اطلاع شما شنوندگان گرامی برسونم که روند پیشرفت عمرانی بزرگراه شهید بروجردی در امتداد آزادراه تهران ساوه و حد فاصل بزرگراه آزادگان تا بولوار بهار نشون میده فاز نخست این پروژه حد فاصل تقاطع بزرگراه آزادگان تا بولوار القدیر تا پایان شهریور ماه به بهره برداری میرسه. مسئولان شهرداری در تلاشن تا این پروژه رو با کیفیت مطلوب به شهروندان تحویل بدن.
اینجا استدیو صدای شهر.
ممنونیم از این که با ما در بخش صبحگاهی صدای شهر همراه بودید. همکاران من نخستین بخش عصرگاهی رو ساعت 15:55 دقیقه تقدیمتون میکنن با این موضوع: بخش عظیمی از ترافیک منطقه‌ای و خیابانی در شروع ماه مهر نابسامانی در سوار و پیاده کردن دانش آموزان توسط والدین و سرویس مدارسه. تا چه حد برای این موضوع توسط ارگان‌های مربوطه تدابیر لازم و اقدامات لازم در نظر گرفته شده و تا چه حد والدین و رانندگان سرویس مدارس به این موضوع توجه می‌کنن و اونها رو رعایت می‌کنن؟ راه حل به نظر شما چیه؟ این موضوع بخش عصرگاهی امروز صدای شهر. سپاس از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
مهندس، برای پروژه جدید باید تراک میکسر و اتاق کمپرسی تهیه کنید.
من شرکت آریا تراک رو پیشنهاد میدم.
واقعا؟ چطور؟
چون یکی از شرکت‌های بزرگ و با سابقه تولید کننده تراک میکسر و اتاق کمپرسی در ایران هستند. مجوز کاربری سازی و تحویل فوری با ضمانت واقعی هم دارن و از همه مهمتر کیفیت ساخت دستگاهاشون بسیار بالاست.
خیلی هم عالی. چی از این بهتر؟
ماشین ساخت ایران، عمران افزار آریا تراک.
بعضیا با یه فرش ابریشمی چیدمان